که البته بیشتر هواپیما دوست داشتم، بعد که دیگه کمون سرمون از آسمون آوردیم پایین، دوچرخه رو خیلی دوست داشتم. بعد که اومدیم تو کوچه و خیابون دیدیم نه، هم موتور هم ماشین، ماشین رو دوست داشتیم. از اون موقعی که من نگاه میکنم، یعنی اواسط دهه 50 تا الان، به خصوص در این دهه های اخیر، قیمت خودرو همینطوری بالا و بالا و بالاتر و پیش پرداختن برای فروشمون به عنوان پیش فروش گرفتن. چطوریه که این همه پول گرفته میشه برای به قطع سازان که اجزا رو کنار هم فراهم میارن این همه بدهی دارن؟
بایش میکنم از چه خدمتون، این بدهی ها همشون سابقه داره و علت دارن که چرا اصلا خودرو گران شده و چرا منجر به بدهی شده.
آخه مسئله اینه که خودرو که به ما میفروشن تا قطعه از شما نخرن که اساسا ساخته نمیشه،
قطعه از ما تحویل گرفتن به عبارت خریدن ولی پولیشو نمیتونن بدن.
یعنی چه؟
که تکلیشان عرض میکنم خدمتون،
یعنی قطعات شما رو ارزونتر به مردم میفروشن و ضرر میکنن؟
نه، خودرو رو ارزونتر میفروشن و ضرر میکنن.
مگه میشه یه همچین چیزی؟
عرض میکنم خدمتون. ببینید، تا سال حدود 96-97 خودرو در به کارخونه قیمتش با بیرون عملا یکی بود. بعد شورای رقابت وارد شد، خودرو قیمت خودرو دستوری شد. چون که اقتصاد دستوری امکان پذیر نیست.
نه نه، من مطالبتون رو میفهمم، ولی به عنوان کسی که دستی در تولید داشت میخوام اینو بپرسم، مگه ممکنه که من از شما قطعات رو با قیمت و فاکتور معینی بخرم، گرده هم بیارم به قیمت مشخصی در میاد، جمع صورت قطعات استفاده شده مثلا میشود 50 میلیون تومان، بعد بیام به شورای رقابت بگم این فهرست قطعات من، اونم بگه چقدر خوب این کارا رو کردی، اینو بفروش 40 میلیون، پس کارگرش چی میشه؟ مگه میشه؟
بله شده. برای خب
این تو مفهوم عمومی معنا و یک واژه‌ای داره، من امتنا دارم از گفتن، چون همگان میدونن یعنی یک گروه ممکنه به یک صنعتی، حالا ظلم که چه عرض کنن، یک کمی بالاتر نمیخوام به کار ببرم، اصلا نمیتونم باور کنم.
بله دقیقا همین اتفاق افتاده، بنا به دلایل حالا نمیدونم اجتماعی یا هر چیزی، آوردن قیمت تعیین کردن. دو خودروساز بزرگ دولتی هستن یا توسط مدیران دولتی اداره می شدن، اخیرا مدیریت یکی از این خودروساز ها رو دادن بخش خصوصی، مدیریت شده سهام شد. و لذا در این مدت خود دولت که مدیر انتخاب کرده بود به مدیرش گفته باید اینقدر بفروشید، و اونام تمکین کردن و ارزانتر فروختن. از این بابت در چند سال گذشته 600 همت یعنی 600 هزار میلیارد تومان شکاف بازار بوده، یعنی اختلاف قیمت درب کارخانه با قیمت فروش آزاد
که به نوشته مطبوعات هم مدام دارن میگن که
این رفته جیب دلال ها. و اگه ما درست منحنی ها رو نگاه میکنیم میبینیم که بدهی جاری دو خودروساز بزرگ 600 همته 600 هزار میلیارد تومنه و شکاف بازارم 600 هزار میلیارد تومنه. یعنی اگر ما به جایی که جیب دلالا رو پر کنیم می اومدیم در به کارخونه با قیمت واقعی می فروختیم، خب الان نه خودروساز زیان کرده بود نه قطعه‌ساز زیان کرده بود. مردم واقعی هم که میخوان خودرو بخرن رفتن از بازار آزاد خریدن، چون همه که بلیت بخت آزماییشون برنده نشد بیان در واقعیت به قیمت قرعه کشی خودرو بخرن. یک
رانپی
ایجاد کردن، حالا من
دلایلشو
من ببینید
آره نه من فرماشتون رو رد نمی‌کنم، ولی این گزاره ها با هم نمیخونه. یعنی هر چی فکر میکنیم اینها رو کنار هم بچینیم از نظر منطقی
منطق نداره.
آره فقط منطقه، به خاطر اینکه ببینید اشکال نداره، ما تعداد متقاضیانمون مثلا 100 هزار تا از خودرو تولید 1 میلیون و 500 هزار تا از 1 میلیون داریم تولید میکنیم. امروز هم اتفاقا دنیای خودرو تیتر زده که تیراژ تولید خودرو 40% در خرداد ماه افت کرده، 60% ارزش خودرو در جیب دولت و دلالان هست که هشدار میده برای تعدیل 400 هزار شاغل و تعطیلی زنجیره قطعه سازی. اما نکته
جمع خواهد ببخشید من یه جمله این وسط بگم.
بفرمایید.
از اون 100% قیمت خودرو 40% به خودروساز رسیده، 20% به دولت رسیده بابت نمیدونم عوارض و شماره گذاری و بیمه و غیره و ارزش افزوده و غیره و زالک، 40% نصیب دلالا شده. یعنی دلالا همانند خودروساز بردن در واقعیت، و این فاجعه است.
راه حلش به نظرتون چیه؟ ببینید ما خودرو رو شما خودتون بهتر میدونید.
راه حلش اقتصاد آزاده، فروش در به کارخانه به قیمت حاشیه بازار، هر چی حاشیه بازاره.
آخه مسئله سر اینه که حاشیه بازاری که ما داریم حاشیه بازار ساختگی است، میدونید این حاشیه. نه 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 ببینید، تعارف که نداریم که. از این ور من میگم که خودروی داخلی رو شما بسازید، تعدادی که لازم هست ساخته نمیشه، کیفیتش مسئله است، قیمتش گرانتر داره تولید میشه نسبت به بقیه خودروسازی ها در جهان که بالاخره تجربه بزرگی هم دنیا داره. از این طرف هم برای وارداتش پول ندارم وارد کنم، اینم میمونه. بنابراین حاشیه بازاری که ساخته میشه این حاشیه بازار بسیار بسیار متفاوت از اون چیزی که در یک اقتصاد طبیعی میتونه اتفاق بیفته.
ببین حاشیه بازار رو
ببخشید من قصد صریح میگم، مردم دارن برای ما مینویسن اینو.
الان نگاه کن جمع کنید، اگر قیمت درست بشه قطعه ساز به راحتی قطعه تولید میکنه و تحویل خودروساز میده، خودروساز به راحتی تولید میکنه، تیراژ ها رو میبره بالا. وقتی تیراژ ها بره بالا طبعا کاهش قیمت تمام شده میشه و میتونه ارزون تر بفروشه. اصلا شما بیا یه خودروی بذارن 1000 میلیارد تومان، خب کسی نمیخره، یه جشواری هم نداره نخره، خودروساز ورشکست بشه. ولی از طرف یه خودروساز وقتی میخواد بیاد تو بازار رقابتی خود رو بفروشه، خب بیاد بفروشه به قیمتی که میخواد بفروشه که سود بکنن همه. اونجا اقتصادی باید سود کنه.
یکی نظری این اخیراً هم مطرح شد در جایی، شاید شما هم مطلع شده باشید، بحث این گرانی و نتونستن تسویه بدهی و گران شدن خودرو رو یک چرخه معیوبی توصیف میکنن که اولا بسیار معتقدن که الان چند دهه از خودروسازی کشور در ضرر هست که این که نمیشه این کار کرد. دومی که شرکت های قطعه سازی بسیاری از اونها شرکت های تودلی خود همین خودروسازان هستن، یعنی در حقیقت شما قطعه رو گرون میکنید، خودروساز هم گرون بعد بخره و میخواد بفروشه، در حقیقت دو سر سوده. ولی چرا آخر سر صورت تراز این انقدر ناترازه؟ ببخشید من اون چیزی که توی شهر میگن دارم میگم.
اشکال نداره جام خیر، خدا بله. کنید ما گران نمی کنید قطعه
تشییع
خودرو یا
قطعه تشییع
مواد اولیه.
من رو میدونم، خیلی از چیزها رو مردم میدونن، میگن این شرکتی که شما دارید شرکتیه که مؤسسینش خود همین خودروسازا هستند، یعنی ظاهرش ممکنه شرکتی باشه به نام یه بخش خصوصی ولی اینا وابسته
قطعه سازا که خودروساز هستن، قطعه سازا خصوصی بنگاه خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده داره قطعه تولید میکنه
و هیچ وابستگی هم به خودروسازا ندارن.
قطعه ساز چه وابستگی داره؟ خودروساز ممکنه دو تا سه تا قطعه ساز داشته باشه ولی عموما نه، 99% قطعه ساز خصوصی
اون چه که الان اینجا مشاهدهش هستیم، این پرداخت چگونه قابل تصفیه است و به نظرتون میرسه با وجود هماهنگی هایی که دولت داره دنبال میکنه در خودش و زیر صنعتمندان تجارت و اقتصاد دارایی بتونن که کمک بکنن با استقلالی که حالا یکی از خودروسازا داره و دومی هم گفته شده روند خصوصی سازی اون با جدیت دنبال بشه طبق تصمیماتی که گرفته شده مسئله رو حل بکنه؟ بله بله مسئله رو حل بکنه به نظرتون؟
من فکر میکنم که مسئله رو تا حد زیادی حل میکنه.
چقدر؟ تایی چه مدت زمان؟
در واگذاری خودش مسئله هستش. انجمن اومده یه چهاربندی در واقعیت پیشنهاد داده که وقتی که یکی میخواد بیا سهام خود یا مدیریت خود و سازه رو بوده بگیره، مسئله اصلی اهلیت. اهلیت یعنی چی؟ یعنی که یک توان اداره این سند رو داشته باشه، دومی که پولش داشته باشه. یعنی نیاد مثل حالا سایر خصوصی‌ها که رخ داد در سنوات گذشته بیان بخوام ملک بفروشن، دارایی بفروشن، بعدش بگن آقا برشکست شدیم و تمام. یعنی بیاد اداره بکنه. بله هر کی پول داشته باشه دلیل نداره که بتونه این اهلیت داشتن یه خودروسازی داشته.
خب ما که میدونیم از نظر علمی همه جای دنیا اهلیت و صلاحیت توأمان و غیر قابل تغییره. این دوتا بله. باید وجود داشته باشه.
بله درسته. شما در مورد 55,000 میلیارد تومان فرمودین مطالبات معوق اینجا خیلی کل مطالبات صنعت زنجیره تامین 150 هزار میلیارد تومانه از خودروسازان.
عجب. یعنی خیلی بیشتر، سه برابر این.
بله، ولی سررسید شده و تعیین تکلیف نشده، یعنی معوق، اون که باید 120 روزه پرداخت میکردم مثلا از میکنم خدمتون، این 120 روز گذشته 55 همته. الان به این دلیل در واقع قطعه سازا زمین نشستن، دیگه پول ندارن قطعه تولید کنن بدن، مواد اولیه بخرن تبدیل قطعه بکنن، تحویل خودرو ساز کنن. لذا خیلی از قطعه سازا این منجر شده که بیان در واقع رو بیارن به تعدیل نیرو، برای اینکه هزینه جاری رو نمیتونن بدن.
بله بله،
ما پیشبینیم که با این فرمون که جلو میریم قبل از پایان سال 400 هزار نفر بیکار بشن و این تبعات اجتماعیش این خواهد شد که تامین اجتماعی که الان داره 30% حقوق کارگر رو، چه از کارفرما چه از کارگر، مجموعا 30% رو دریافت میکنه، دیگه دریافت نخواهد کرد. علاوه بر این یه بیمه بیکاری هم باید پرداخت بکنه. لذا سازمان تامین اجتماعی مشکل برخواهد کرد. وزارت دارایی که داره مالیات دریافت میکنه از زنجیره تامینی که داریم صحبت میکنیم، دیگه مالیاتی دریافت نخواهد کرد و لذا یه مشکل بودجه، کمبود بودجه اساسی رو خواهد داد این وسط. پس باید تعیین تکلیف بشه. عامل ایجاد این وضعیت کنونی خود دولت و مجلس و این ارگانهای تصمیم گیر در مورد خودروسازی هستن. صنعت خودرو 23 نهاد دارن دخالت میکنن توش. در این مدت که دخالت کردن، این وضعیت ایجاد کردن، الان اونا حق مطالبه ندارن، باید بیان پاسخگو باشن. ولی در کشور ما پاسخگویی وجود نداره، هر کی میاد یه تصمیم میگیره میره. وزرای سمت از حالا به عقب بریم، همینجوری هر کدوم یه سری تصمیماتی گرفتن، مجلس یه سری تصمیمات گرفتن که باید قیمت این باشه اون باشه فلان. نه، مردم در مورد واردات میگن چرا جلو وارداتی گرفتن؟ برای اینکه این رانتی باشه برای خودروساز داخلی. در صورت اصلا اینگونه نیستش، پول و عرض ندارم خود رو وارد کنم. ما اصلا به عنوان انجمن هیچ مخالفتی در مورد واردات خودرو با کیفیت، خودرو نو، نه دست و ما،
بله
خودرو
بله.
نو اصلا نداری، برن هرچی دلشون بخواد وارد کنم.
بسیار خوب. اگر
الان اومدم برای واردات خودرو 20% تعرفه تعریف کردم، این خودش یه فاجعه است. ما که نمیتونیم که اقتصاد رو با آزمون خطا اداره کنیم. این آزمون خطا منجر به این وضعیت شد.
بسیار خوب. اگر دولت بیاد در این بسته حمایتی، خیلی کوتاه میخوام ازتون فقط یه جواب تستی بگیرم. حالا یه خبرم راجع به کنکور خوندم.
چهار جوابی؟
نه، دو جوابیه دیگه. بله خیر بگیرم، چون دیگه اینم نوع آزمونه دیگه. اگر که مثلا در بسته حمایتی دولت، وزارت اقتصاد دارایی بیاد از شما حمایت بکنه و برای مثال یک الان مهلتایی داره میده، مثلا 4 ماهه 6 ماهه، اگر به فرض بدهیاتون رو برای بیمه، بدهیاتون برای مالیات، یا اینکه بدهی اقساطتون به بانک ها یا جرامی اینها رو، اینا تو همان همه رو با هم متوقف بکنه، به نظرتون بتونید موفق بشید یا مسئله برای خودروساز حل بشه؟
ببینید، اگر متوقف بکنه دو تا حالت داره. یک این که فرض، حالا فرض
شد جلسه شد آقای من، شد جلسه هیئت جوری دکترا.
نه، فرض محال که محال نیستش.
بله،
بیاد بگه که فقط به تأخیر میفته.
خب
اون وقت این روند به تأخیر میفته ولی حل نمیشه. بخشودگی ایجاد کردن، وقتی خودشون، خود حاکمیت اومده این وضعیت ایجاد کرده، بیان بگن آقا 6 ماه ازم بخشودگی بیمه
بله،
و مالیات و تامین اجتماعی. خب
درسته؟
آره، این میتونه کمک بکنه.
بسیار خوب.
ولی ریشه ای قضیه حل نمیشه.
بسیار
خوب. همه چی به عقب میفته.
بسیار خوب. فکر کنم موضوع رو باید دنبال کنیم با شما و کمک بکنیم که ببینیم چطور میشه اینو حلش کرد و به نفع جامعه تموم بشه. آقای مطلب زاده، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
عضو ممنونم از شما.
خواهش میکنم. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان کشور.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. روزتون بخیر. خداحافظ.
روز شما خوش. خداحافظ.
وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. 30,036,37 در اختیارتون هست. من سپاسگزاری میکنم از شنوندگان گرامی 917-95-93 که پیام های شما به ما رسید و تلاش کردم که بخشی از مطالب شما رو اونقدر که فرصت بود در این گفتگو مطرح بکنم. حتما مطالب ارزنده شما شنوندگان رو دنبال خواهیم کرد. یکی از شنوندگان 930-38 دیدم پیامتون رو دیر دیدم، عذرخواهی میکنم، بسیار حرف درستی زدید، یادم میمونه، حتما نکته جنابالی رو دنبال خواهیم کرد. پیشنهاد کردن که برای موتورسیکلت از طرح معاینه فنی میشه استفاده کرد در کاهش آلودگی که بسیار هم مؤثر، خیلی فرمایش دقیقی است، با امکانات موجود کشور هم کاملا شدنی است. آقای میرزایی از اردبیل هم برای ما پیام دادن، حتما خیلی متشکرم. راجع به مصرف آب و برق و گاز اینها نوشتن و یک نکته رو هم مطرح کردن که خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. خب وقتتون بخیر. خیلی ها میپرسن که آقا مگه میشه تو این دنیا یه کسی قدرت داشته باشه، بعد اول قدرت هم بشه هر جور دلش میخواد عمل کنه، قانون رو به رأی خودش تفسیر کنه، اون رو زیر پا بذاره و هر جا هم که کسی بهش گفت بالا چشات ابروه، تلاش بکنه که هر بلایی که دلش میخواد و میتونه سرش در بیاره. این واژهات کوچه و خیابون و محل ما توی گفت‌وشنودهای بیان مردم ما کاملا آشناست که ما سالیان سال هست از کودتای 28 مرداد بگیری تا رویدادهای اخیر از دروغگویی، شرارت و واقعا بیمنطقی یک ابرقدرت در جهان، این بار دیگه جهانیان شاهد بودن که چقدر حرفها بی اساسه و چقدر این چهره سیاست معاصر کریه میشه در اینکه بخواد درباره منطق مطرح روبروی خودش با بیمنطقی و زور روبرو شه. بسیاری میپرسن خب این اقدامات شرارت‌های بی‌ثبات کننده و به خصوص در حوزه اقتصادی اینها به چیا هستن و چرا به این شکل ادامه پیدا کرده، راهکارهای این چیز و این چه تحلیلی رو به ما میده از موقعیت سیاست بین‌الملل و شرارت هایی که ایالات متحده داره نسبت به اقتصاد ایران. با آقای آقاتقی صحبت میکنم. آقای محمد آقاتقی از تحلیلگران و کارشناسان مسائل بین‌المللی هستند. بیشتر خواهیم شنید. سلام، وقت شما بخیر.
جناب خیلی خدمت جناب
عالی و خیلی متشکرم. من یه اشاره معمولی که شاید اگر بخوایم درباره هر اجزای اون ریز بشیم کلی میشه صحبت کرد، ولی بیشتر از شما بشنویم درباره اقدامات آمریکا برای بی‌ثباتی اقتصاد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوایم موضوع مداخله و دخالت ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصاد خصوصا در قبال کشوری مثل جمهوری اسلامی شروع کنیم، نبره باید نگاه اونو عقبتر عمیق‌تر ببریم. و اونم اینه که ایالات متحده چرا به سمت و سوی میره که به خودش اجازه میده در ساختار تصمیم سازی کشورهای مختلف دخالت کنه، اهم از حوزه اقتصادی، سیاسی یا امنیتی. خب این یه پاسخ مشخص و روشن داره. ایالات متحده حداقل از جنگ جهانی دوم تا به امروز به صورت مستقیم با رویکردهای استعماری به سمت و سوی حرکت کرده که کشورهای دنیا رو زیر خیر و شر خودش تعریف کرده. شما نگاه کنید بعد جنگ جهانی دوم وقتی نظام بین‌الملل دو قطبی شد، گفت کشورها یا با من یا اگر شوروی هستن مثلا کشورهای شر دنیا میشن، اگر اونایی که با منن خیر دنیا میشن. همه شما بعد از فروپاشی بلوک شرق هم اگه بهش توجه بکنید دهه 90 تا به الان همین از دوره بوش خصوصا ریاست جمهوری بوش دیگه همین تقسیم بندی خیر و شر رو باز اعلام کردن که آقا کشورهای با ما هستن، خب من کشورم که روبروی ما قرار داره به هر دلیلی، استقلال داره به هر دلیلی، او شر. این نگاه استعماری البته خب استعمار در دنیا ریشه داره، حالا خصوصا کشورهای اروپایی مثل انگلستان، فرانسه و کشورهای سایر کشورهای دیگه که حالا امروز پرتغال، استونی که دیگه جزء کشورهای استعماری امروز محسوب نمیشن، اما چند قرن گذشته ما همه جزء کشورهای استعمارگر یا حالا دول یا حاکمیت‌های استعمارگر در دنیا محسوب میشدن. ولی استعمار یه ریشه‌ای داره و این ریشه اگه به استعمار قدیم بپردازید که خب وضعیتش روشن بود. استعمار قدیم میگه آقا من منابع کشور مورد هدف رو میخوام، منابع مواد اولیه خام، حالا هر آن چیزی که در قرون قدیم بود، نیروی کار ارزان میخوام و بازار مصرف، این یه چیز سگانه اصلی رویکردهای استعماری بود. این خیلی تغییر نکرده، درسته شاید ساختارها و مکانیزم ها و لوازم فشارها یا ابزارهای کنترل در نظام بین الملل در قرن 21 تغییر کرده، ابزارها تغییر کرده، اهداف تغییر نکرده. یعنی همین الان هم شما دیدید که کشور اوکراین که الان دیگه مستعمره مستقیم ایالات متحده، زلنسکی دیگه از مهره تمام قد ایالات متحده است، ترامپ ازش گفت اگه میخوای من کمک نظامی کنم معادنت رو بیا امضا بده،
پولشو باید بدی،
واگذار کن از من، پولش که میدی استنه معادنت مال من، یعنی منابع تو به من باید بدی. یعنی میخوام میگم پس این تعریف منابع تغییری نکرده، بازار مصرف هم تغییر نکرده. بالاخره میگه من تولید کنندم، حالا اون روز مثلا 200 سال قبل، 300 سال قبل، 100 سال قبل شما کالای دیگه ای رو تولید میکردی، باشه تولید میکردی، صنعت بوده، فولاد بوده، امروز صنایع آیتی تولید میکنی، نرم افزارهای به روز تولید میکنی، اون باز همون رو داری انجام میدی، باز کشورهای مختلف بازار مصرف شما و این سگانه بازار مصرف، نیروی کار ارزان قیمت و مواد اولیه سر جاش هست. قاعدتا امروز ایالات متحده یه بخشی از ادامه استعمارگریش اینه که این حکومت اقتصادی و حاکم بودن در ساختار اقتصادی دنیا رو حفظ کنه. قاعدتا برای حفظ این حکومت و این برتری که نسبت به کشورهای مختلف داره در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشورهای مختلف مداخله میکنه. حالا لزومن هم آقای خیر خواب مداخله منفی نیست، ما فقط فکر میکنیم مداخله یعنی که آقا من مخالف آمریکام پس من میاد تو کشور من مداخله میکنه، نه، مداخله امکان داره، یه کشوری مردمش حکومت رو نخوان، مخالف اون حکومت باشن، اما ایالات متحده برای حفظ حکومتی که همراه خودش هست، برای حفظ اون دست نشانده یا ساختار حکومتی که با اون همراه است، برای اونم مداخله مثبت میکنه، از اون حمایت میکنه برای اینکه بتونه اون کشور و منابعش رو در اختیار خودش قرار بگیره.
ما در یک فرصت کوتاهی که در اختیار داریم، شاید 2.5 دقیقه بیشتر نیست، من خیلی کوتاه خلاصه بگم آنچه که درباره ایران از طریق تحریم ها و از تعرفه نسبت به کشورهای مختلف جهان به نظر میاد که نوع مقابله اون برای بی‌ثباتی اقتصادی کشورهایی که حالا مورد تحریم قرار داده، از جمله حالا مشخصا راجع به ایران، این دامنه گسترده‌ای داره که ظاهرا این اعتیاد تمام شدنی هم نیست. مقابله با اینها به چه ترتیبه و این سیاست تا کجا فکر میکنید که کارایی داشته باشه با توجه به اینکه تغییرات الان به سمت شرق هم هست در جهان؟
بله خدمت شما، من به نظرم اهداف تحریم رو خدمت شما بگم، چون این غرب یکی از ابزارهای مؤثرش برای اینکه بتونه کشورهای مستقل مثل جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه، الان دیدید دیگه، الان دوده هست به صورت مستقیم تحریم رو جزء اولویت‌های خودش. چرا تحریم؟ به نظر من حداقل چند تا خروجی میگیره. اولینش تو حوزه تحریم اقتصادی، شما رو وقتی تحریم میکنه، شما حالت عادی داری با کشورهای مختلف دنیا ارتباط راهبردی برقرار میکنی، ارتباط گسترده اقتصادی برقرار میکنی. وقتی تحریم میشی شما رو منع میکنه، حالا چه تحریم آمریکا باشه، چه اتحاد اروپا باشه، چه سازمان ملل باشه، این تحریم ها باعث میشه شما رابطه راهبردی کلانی که میتونه تو حوزه اقتصاد، امنیت و غیره با کشورهای مختلف بمونی هی کمتر بشه. این کمتر شما رو تبدیل میکنه به کشور منزوی. وقتی هم منزوی بشی میگی چاره‌ای نداری، باید تسلیم من بشی، تحریم، میگه آقا من تو رو از روابط اقتصادی گسترده محدودت میکنم، منزوی میشی و وقتی منزوی میشی چاره‌ای نداری جز با خود من ارتباط بگیره و اون منافع و متامع اقتصادی من یا سیاسی من رو تضمین میکنه. و یکی از اهداف مهم حوزه تحریم اینه. نکته دومی که حالا سومی که وجود داره، ببینید وقتی شما تحریم میشی جلو رشد پیشرفتتو میگیری، تو حوزه‌های مختلف، چه زیرساخت‌های اقتصادی، نفتی، جای مختلف، توسعه علمی گرفته میشه چون مراودات اقتصادی کمتر میشه، یا توسعه پیشرفت‌های نظامی شما هم تو همین جنگ اخیرم دیدید، خب قاعدتا الان همه مردم انتظار دارن ما همه جانبه توسعه دفاعی جلوی آمریکا بایستیم. خدا رو شکر با رشد توانمندی داخلی مبتنی بر روی کرده بدنهای انقلابی توسعه موشک ما وایسادیم و مقابله خوبی هم کردیم. دشمن مجبور شد آتش بس اعلام بکنه. اما اگر همه جانبه باشه، خب همه جانبه نیازمند رشد توانمندی دفاعی، خب این نیاز بودجه داره. تحریم یه بخشی از همین رشد توانمندی دفاعی شما رو کنترل میکنه.
البته تو البته توسعه کشورم هست دیگه، میدونی که توسعه هم به شدت محدود میکنه.
محدود میکنه هم پیشرفت اقتصادی شما، صنعتی شما، دفاعی شما. و نکته دیگه ای که تو تحریم وجود داره، شما با تحریم کنترل در میاری مراودات اقتصادی کشور رو. یعنی اولا مراودات اقتصادی شما با جهان، نظام بین الملل، تو ساختار اقتصادی تحت قید و بند قرار میگیره و اینا محدود سازی میکنه. همه اینها هم میتونه رو چی اثر بذاره؟ وقتی شما فشار تحریم افزایش پیدا بکنه، قاعدتا فضای اجتماعی شما، معیشت مردم، اینها هم تحت فشار قرار میگیره. و مجموعه موارد دیگه ای که میتونه، یعنی اهداف تحریم از چون فرصت نیست من رد میشم. جمع‌بندی نکته‌ای که شما گفتید چه باید کردش، ببینید قاعدتاً
در 30 ثانیه اگر بفرمایید متشکر میشم.
اولین کاری که باید بکنه همون نکته اولم بود، او میخواد ارتباط شما رو با سایر دول قطع بکنه. شما
البته این اتفاق نیفتاده، اون میخواست ارادهشم.
من دیدم الان یکی از این روزنامه های من دیروز کن یا پیرو روزنامه فرهنگی فرهنگتگان برداشت در سایتش، اما در اومده گفته پیام تند مثلا رهبری از طریق آقای عراقچی با آقای پوتین. ببین شما الان فضایی رو نیاز دارید که روابطت با شرق، توزیع اقتصادی، توزیع راهبردی با کشورهای همسایه افزایش پیدا کنه، اما دشمن شما اتفاقا میخواد این محدودیت ها برای شما بیشتر باشه. راهکارش به نظرم همین
است. بسیار خوب.
سیاست های ما وجود این... داره، اما باید اعمال بشه.
بله بله. این
انجام بشه که این فضای تحریم، چون شما آقای خیخو اگر تحریم بتواند ساختار تصمیم سازی شما رو بشکنه، موفق میشه و عملا شما مجبور میشه تسلیم بشه.
ولی آنچه که بله کاملا
باید این ساختار انزوا رو بشکونی.
دقیقا.
با کشورهای شرق همسایه و کشورهای مختلف مستقل ارتباط تو محکمتر.
خیلی متشکرم آقای آقاطقی. همطور که میدونید تلاش برای این گسترش ارتباط به شرق سرعت گرفته و در این حال انتظار مردم هم کاملا واضح، بارها گفتن که این چرخش میبس نتایج و ثمرات ملموس خودشو در حوزه های مختلف نشون بده. حتی الان که
بله به خصوص مقاومت اقتصادی رو هم میطلبه.
همینطوره. ولی اون چه که ما شاهدش هستیم یک مقاومت ملی گسترده‌ای که تونسته تحریم ها رو خونسا بکنه، اون محدودیت ارتباط با جهان رو شکسته و در این حال نمود عینی و قدرت بله بله که در حقیقت حالا اون هم در حقیقت یک ابزاره، ولی در این حال بله ابزار اون هم بله، ولی این مقاومت تونست خودش رو نشون بده به خصوص در دفاع مقدس 12 روزه که شاهدش بودیم. متشکرم از شما، روز خوب براتون آرزو میکنم. آقای آقاطقی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که برای شنیدن در این ساعت از مجموعه برنامه‌های رادیو روی خط اقتصاد رو انتخاب کردید. روز خوب براتون آرزو می‌کنم.
واسه بیمه نگذره
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.